بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نظریه اندیشه مدون گفتیم که ما با دو دسته عناصر مواجهیم، عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی. در حوزه عناصر جهان شمول گفتیم اینها رو ما به دو بخش تقسیم میکنیم، یک بخش به اسمها میگیم فلسفه، یک بخش به اونها میگیم اخلاق. وقتی ما صحبت از فلسفه میکنیم مقصودمون متافیزیک به این معنایی که در فلسفه اولا مطرحه نیست. مقصود ما اون چیزهایی در حوزه هستی شناسی، خداشناسی و انسان شناسی است که به یک زمینه خاصی در حیات بشر ارتباط پیدا میکنه، که اون زمینه خاص رو ما به صورت استقرایی پیدا میکنیم، مثلا اقتصاد. اون عناصری که در این حوزه های سگانه مثلا مرتبط با اقتصاد پیدا میشن ما به اینها میگیم فلسفه مثلا اقتصادی اسلام، که اینها به حوزه اقتصاد مرتبطن. ما در بحث های گذشته یه تعبیری رو اینجا گفتیم که باید یه کمی اصلاحش کنیم. گفتیم که در این بخش، یعنی در بخش فلسفه، ما به روش فلسفی کلامی عمل میکنیم، به روش فلسفی عمل میکنیم، که این درست. اما اونچه که باید اینجا اصلاح کنیم این است که در گذشته گفتیم در این حوزه دلیل ما عقلی و روش ما عقلی است. نه، این درست نیست. در این بخش، یعنی در بخش فلسفه، چون ما ناظریم به دیدگاه های اسلام در حوزه هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، دلیل ما هم عقلی میتونه باشه هم نقلی، چون ما در واقع دیدگاه های دین رو جستجو میکنیم. و این که عرض کردیم که این روشش فلسفی و کلامی است، چون در واقع به یک جهاتی از نظر تفسیرهای عمومی به کلام نزدیکتره، چون مستنداتش در بسیاری موارد نقلی است. بنابراین ما وقتی صحبت از فلسفه میکنیم مقصودمون مبانی است، که مبانی هستی شناسانه، خداشناسانه، انسان شناسانه، که در حوزه اون زمینه خاص مثلا اقتصاد در اسلام وجود داره، که در واقع به تعبیری نمود اعتقادات ماست در اون حوزه. نمود اعتقاد ما مثلا در حوزه اقتصاد تبدیل میشه به یعنی تعبیر میشه ازش به فلسفه اقتصادی اسلام. بحثایی مثل این که خدا مدبر عالمه، خدا روزی دهنده است، اینکه خدا مالک مطلقه، که در حوزه خداشناسی است. اینکه آیا نیازهای انسان محدوده یا نامحدوده، که در حوزه انسان شناسی است. اینکه آیا منابع طبیعی محدوده یا نامحدوده، که در حوزه جهان شناسی است. و موضوعاتی از این قبیل. حالا تو حوزه انسان شناسی همین که انسان آیا فقط اختصاص داره به بهره‌مندی مادی که در اقتصاد سرمایه‌داری یا حتی اقتصاد سوسیالیستی مطرحه، یا نه بهره‌مندی معنوی خودش یک مسئله مهمه، چون ما در حوزه اقتصاد که می‌خوایم صحبت کنیم برای تأمین نیازهای این فقط به نیازهای مادیش توجه کنیم، یا نه حتی نیازهای معنوی او رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. میره تو اقتصاد یا میره بی تربیت نام؟ این رو ما قبلا اشاره کردیم که اسلام مجموعه تکه پاره ای نیست که یه تکش اقتصاد باشه فقط، یه تیکش تربیت باشه فقط، یه تیکش سیاست باشه فقط. این که نیست. اسلام یک کل به هم پیوسته است که ما در مقام تحلیل اینا را از هم جدا میکنیم. بهترین تعبیر در مورد کار ما همان است که علی ابن ابی طالب فرمود: العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، که بنابراین خطاب ما علما نیستیم، جهلا هستیم. بله، حضرت عالی که قطعا حقتون محفوظ. ما در واقع این، چون نمیتوانیم این مجموعه به هم پیوسته رو یک باره به همون یک پارچگیش درک کنیم، اینو تحلیل میکنیم، تکه پاره میکنیم. این تحلیل که ما میکنیم، گفتیم این استقرائیه، این تابع دانش ما، فهم ما از محیط پیرامون و حقایق پیرامونی مونه. مثلا میگیم این سیاست، این اقتصاد، این فرهنگ، این اجتماعی، این تربیتی، این تعابیر ماست. بنابراین هر عنصری تو اسلام به یه معنایی هم سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم تربیتی، هم فرهنگیه. این ما نمیتونیم اینا رو تکه تکه کنیم بگیم این فقط اقتصادیه، این فقط اجتماعیه، این فقط سیاسیه. ما به لحاظ این که اون چهره بارزش چه مقدار به حوزه اقتصاد یا سیاست یا تربیت یا فرهنگ مرتبط میشه، او رو توی اونجا طبقه بندی میکنیم. میگیم مثلا خمس یک فرایند اقتصادی است، و الا به یک معنا خمس یک فرایند تربیتی است، به یک معنا خمس یک فرایند سیاسی است، به یک معنا خمس یک فرایند اجتماعی است، همه اینا هست. به یک معنا خمس یک امر فرهنگی است، همه اینا هست. نه اینکه سیاسی نیست، چون بالاخره یکی از ارکان قدرت در سیاست اقتصاده. یکی این به این معنا نیست که این تربیتی نیست، همین که انسان پولشو میداده که در دادن، اگه گفت از دادن جون سختره، به قول همشهری های ایشون گفت مال است، جون که نیست آدم راحت بده. خب این خمسی که خدا وقتی میخواد بگیره که صدقه، به تعبیر قرآن خذ من اموالهم صدقه، بعد خدا میفرماید صلوا علیهم. حالا ما معنا میکنیم یعنی دعا کن براشون، بعضی ها معنا میکنن یعنی صلات میت بخون، چون مرد دیگه، جانشو گرفتی. فإن صلاتک سکن لهم. خب این خمس که دادن جون از این کار برای بعضی ها راحت تره، خب این وقتی میده این خیلی تأثیر معنوی درش میگذاره، خیلی این انگار مثلا یک جانبازی دستشو داده توی راه خدا، این تأثیرش از اونم بیشتره، گفت دستشو راحت تر میده تا پولشو. این تأثیر تربیتی داره، این قطعا تربیتیه، این مؤثره. خب بنابراین یک عنصری که حالا هر عنصری تو هر زمینه ای، تو هر مرتبه ای از مراتب این طبقه بندی ما، که مثلا فلسفه باشه، اخلاق باشه، مکتب باشه، نظام باشه، همه اینا به هم مرتبطن، ولی ما به لحاظ اون بعد قالبش اون رو طبقه بندی میکنیم در یک گروه. ممکنه یک عنصری در هرچی میایم به سمت پایین، به اصطلاح این نمودار، یعنی به سمت فلسفه، ممکنه یک عنصری نمود گسترده تری داشته باشه در ابعاد مختلف، چون به سمت ریشه ها که میریم اشتراکات بیشتر میشه تا به سمت ساقه ها که میایم. بنابراین مثلا در اون حوزه اشتراکات ریشه‌ای، مثلا در حوزه فلسفه، ما بیشتر مشترک می‌بینیم بین اقتصاد، سیاست، تربیت تا اخلاق. تو اخلاق بیشتر از مکتب، تو مکتب بیشتر از نظام، ولی در این حال همه یک نوع اشتراکی دارن، یه تأثیر و تأثری در همدیگه دارن. مثلا ریشه‌ای ترین عنصر همه این مباحث، اصلا سلسله جنبان کل این بحثه، توحیده. تو توحید همه این مباحث رو در بر میگیره، یعنی همه این بحثا چه در حوزه اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی، همه اون ریشه نهاییش از منظر اسلام توحیده، که خدا خالق یگانه و مربی یگانه این عالمه، رب العالمینه، همه این عالم تحت تربیت مستقیم الهی و ربوبیت مستقیم الهی قرار داره، همه عالم. این توحید ذاتی، توحید صفاتی، که حالا اون توحید ذاتی ریشه توحید صفاتی، توحید افعالی که اون ریشهش توحید صفاتیه، این توحید ریشه همه ایناست. تمام اون چه که ما در حوزه خداشناسی، حوزه انسانشناسی، حوزه هستی شناسی داریم بر ریشه توحید استواره. به همین دلیل همه دین توی اون یک کلمه است که در آغاز بعثت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همه دین توی اون لا اله الا الله. این لا اله الا الله وقتی بست میدیم میشه حالا به اون تعابیر سنتی کتاب و طهارت و صلات و صوم و حج و زکات و عقاید، نمیدونم مباحثی که تو عقاید داریم از خداشناسی و نمیدونم معاد و نبوت و امامت و نمیدونم تو بحثایی که تو حوزه اخلاق داریم، رذائل و فضائل و همه اینا، در واقع نشر اون یک کلمه است دیگه، لا اله الا الله. گفت که العلم نقطتون کسرها الجاهلون، بعد فرمود که اون نقطه تحت الباء بسم الله، که من خودم همون نقطه هستم. این نقطه تحت الباء بسم الله که حالا این یه تعبیر رمزگونه است، یعنی همه اینا توی اون توحیده، توی اون بسم الله، توی اون باء بسم الله که اون الساق رو، ارتباط رو تأمین میکنه، همش اونه. ولی خب وقتی ما بازش میکنیم، ما الان تو مرحله نشرشیم. تو مرحله نشر این یه کاریست که ما داریم انجام میدیم بر اساس دانش خودمون، بر اساس فهم خودمون و اون چیزی که از مستندات دینی به تعبیری برداشت میکنیم. بنابراین این که حالا یه عنصری یه بعد سیاسی داشته باشه، یه بعد اجتماعی داشته باشه، یه بعد فرهنگی داشته باشه، منافات نداره با اینکه تو طبقه بندی ما توی اقتصاد قرار بگیره. ممکنه همون عنصر با یه کمی تغییر یا با همون شکل در سیاست هم قرار بگیره، ممکنه با همون شکل در فرهنگ هم قرار بگیره، یا با یه تغییر جزئی، با یه رویکرد متفاوتی توی حوزه مثلا فلسفه از نگاه یک بحث فرهنگی تو سیستم فرهنگی قرار بگیره. بنابراین اینجا فقط توجهی که ما میخواییم روش تأکید کنیم که داشته باشیم اینه که اصطلاح فلسفه که ما میگیم، این فلسفه اولا نیست، یک فلسفه علم هم نیست. اون فلسفه علم که مثلا ما در فلسفه علم اصول توضیح میدیم، تاریخ علم، مبانی تصوری و تصدیقی علم، تعامل این علم با سایر علوم، عرض کنم روش شناسی علم، اینا نیست ما مقصود ما از فلسفه. این فلسفه که اینجا ما میگیم، همین تعبیری که اینجا به کار بردیم، در واقع نمود اعتقادات ما، تجلی اعتقادات ما در یک زمینه خاصه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، که اون رو ما به اون شکلی که برداشت میکنیم از اون زمینه خاص با اون شکلی که نسبت به اون مسئله داره بهش میگیم فلسفه.
خب سوری عنصر اقتصادیه، ولی نقشه میام داره
که اون
اقتصاد با خمس عمل انجام بده، سازوکار بشه، طراحی کنه، بدون مطلقاً هیچ ارتکازی از دیگر نقش‌های خمس مثلا اینجا نمیتونه کار کنه. تا چه حدی باید نسبت به اون کارکردهای خمس آگاهی داشته باشه تا شرعاً حجت داشته باشه الان یه سازوکار رو خمس سوار کنه، که این سازوکار همون نقشه دیگر رو بنبره، سیستم‌های دیگر نابود نکنه؟ چطوری میتونه بگه واضح حجتون دی که خمس رو الان این تغییر رو ایجاد کنن که اهداف اقتصادی اسلام رو به عنوان کنترل اقتصادی تضمین کنه و اطمینان داشته باشن که خرابکاری توی کل جریان انتخاب بشری انجام نمیدن.
اگه این شرایط رو بگید، بهترین راهش این است که شما کلن هیچ کاری نکنید، چون به این معنا که شما تصویر میکنید هیچ فتوایی حتی روی مبانی سنتی هم نمیشه داد، چون روی مبانی سنتی میگن شما وقتی میتونی فتوا بدی که احتمال ندی که دلیلی وجود داشته باشه که نظر شما رو عوض کنه. خب من گشتم پیدا نکردم، شاید وجود داره، شاید یکی از علمای معاصر یک بیانی داشته باشه نظر منو عوض کنه، من برم از تمام اینها بپرسم. شاید یک کسی هست ناشناخته توی یه روستای دور افتاده اونجا یه نظری داره، اگه من اون نظر رو بدانم نظرم راجع به این مسئله فتوا عوض بشه، پس دیگه حجت نیست، نمیتونم توی یک مسئله جزئی هم فتوا بدم. خب اونجا ما چی میگیم؟ اونجا چی جوابی به این میدیم؟ میگیم اون مقداری که احتمال عقلایی میده جستجو میکنه، اگر بیش از این چیزی پیدا نکرد فتواشو میده دیگه. این که حالا ممکنه یکی از آقایون یه نظری داشته باشه، من خبر ندارم، کتابی، رساله‌ای، مقاله‌ای ننوشته نظر منو عوض کنه، این باعث نمیشه اون فتوا نده.
یقین ندارم.
یقین داری شما؟ خب باید بگردی تا جونت در. خب بس شما نمیتونی فرق تو بدی دیگه. خیلی مسئله ساده است. شما چون ذهنی برخورد میکنید پیچیده میشه. الان مثلا شما تو خمس میخواید بحث کنید که به حقوق هایی که مثلا به افرادی از بنیاد شهید میگیرن به عنوان خانواده شهید یا جانبازان خمس تعلق میگیره یا نمیگیره. خب ما میایم اینجوری بحث میکنیم، میگیم آقا این تحت عنوان مکتسبات غنمتم قرار میگیره، بنابراین تحت عنوان لله چیز بله من مقنمتم اون آیه قرار میگیره، فإن لله خمسه قرار میگیره. خب وقتی این قرار گرفت میگیم خمس بهش تعلق میگیره، مگر عناوین استثناگر باشه مثل عنوان هبه یا ارث یا عناوین اینطوری. اگر عنوان هبه، البته اونم هبه که لیس فیه خطر، هبه بزرگ نباشه، هبه مهم نباشه، میگیم خب اگر این از عناوین استثناء بهش تعلق نمیگیره و اون تحت اون عنوان قرار میگیره، بنابراین بهش خمس تعلق میگیره. خب این بحث با بعد تربیتی داره، بله تربیتی داره، اقتصادی داره، بله اقتصادی داره، من مبانی تربیتیش شاید نایده باشم، بله شاید نایده باشم، شاید نمیدونم مبانی اقتصادیش نایده باشم، بله شاید. خب این باعث میشه من فتوا ندارم چون
تو خام جزء موارد منصوص است، خیلی هم دولت نمیشه که از دولت حضره، اگه خام توی یه حوزه تو تفسیر خود این حوزه مالیات ها ببینید بعد این مالیات ها رو ببرید،
خب یعنی مثلا شما مقصود
و بعد مثلا بگید
نه، یعنی شما بس مقصودتون فتوا نیست،
تو وقت اثراتش واضح میشه،
نه نه بس مقصود توی پیر بازار یک کسی صحبت رو شروع میکنه این انتها نداره.
چرا؟
وقتی شروع شد یه همینجوری میره. اونجا ظاهرا منبرا صبح بسم الله رو منبری میگه دیگه، تا شب همینجوری حرف میزنه. گفت انتهای سخن انتهای من است، تو انتها نداری. بله اون درست، اما ببینید اون فرمایش شما من متوجهم چی میگید. اونو که شما داری میفرمایید، میگید خب پس خمس منصوصه، صلات منصوصه، طهارت منصوصه، خود زکات منصوصه، امر به معروف منصوصه، نهی از منکر منصوصه، قضا منصوصه، اینجوری که شما میگی، یعنی شما در واقع همه حوزه های فتوایی رو مشکلی نداری. شما اونی که داری میگی حوزه فتوا نیست اصلا، اون حوزه اعمال ولایت جعل حکمه، نه بحث فتوا. شما فتوا الان بس به فتوا کار نداری. شما میگه اگه الان من میخوام یه حکمی در حوزه مثلا مالیات ها، یه مالیاتی رو قرار بدم غیر از خمس، غیر از زکات منصوص، من خودم میخوام یه مالیاتی رو قرار بدم، من باید همه ابعاد تربیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگ فلان اینا رو با اون توجه به نظری اندیشه مدوم. بله این درسته، این ربطه دیگه
شما دیگه انصافا جز فتوا و فتوا نیست، وقتی تفسیر اینطوری کردید خود
این جرأت
میخواد،
نه اون جرأت میخواد و اشتباه هم هست. میدونم میدونم این چیه دیگه شما نه نه این همون این جایه نه ببین این کلمه‌ای که شما گفتی همون جاییه که ما ازش دائم اجتناب میکنیم. ببینید چون شما اگر سطح به اصطلاح موقعیتی بودن رو، این مرز موقعیتی بودن رو هی دائرهشو گسترده تر کنید و دائره جهان شمولی رو کوچکتر کنید، اون وقت میرسید به نظریات بعضی ها که قبلن و هنوز هم هستن، بعضی از آقایون خدا رحمتشون کنه قبلن که از تحصیل کرده های حوزه بودن، دانشگاه بعدن رفته بودن، به عنوان یه شخصیت دانشگاهی از دنیا رفتند و معروف شدن، خود ایشون به منده میگفت، میگفت یه حرفه که شما میزنید تاش کشکه، اسلام این چیزا نیست که، اسلام دو سه چار پنج در پونزه بیستا اصله، این اسلامه، بقیهش دیگه بر اساس این اصول باید شما ببینید کدومش میشه. اگه اینجوری بگیری، یعنی دائره جهان شمول رو خیلی خیلی کوچیکش کنی، دائره موقعیتی رو خیلی خیلی گستردش کنی، اون داستان اصلا چیز دیگه میشه تمامه. چون یکی از اشکالاتی که قبلا بعضی از دوستان ما به نظریه اندیشه مدول میکردن که حالا همون دوستان خودشون رفتن مؤسسه زدن، البته نه در قم، در مشهد، و تو همین زمینه دارن کار میکنن و بعد از 10 سال کار کردن به این نتیجه رسیدن که هیچ نظریه‌ای جایگزین نظریه اندیشه مدون پیدا نکرده، همینو برداشتن چپ و راست بالا پایینش میکنن. اونا یکی از اشکالاتی که به ما میکردن اینه که آقا این همون نظریه صدف و مثلا گوهره که توی مبانی تو مباحث دینشناسی مطرح، اصلا ما مقصودمون درست نفی اون مطلبه، ما درست نفی اونی که شما میخوای بگی میگی، ما میخوایم بگیم مثلا اونی که آقای صدر رو گفته رو ما تازه قبول نداریم. آقای صدر میگه بیشتر منطقه تشریع رو شارع تشریع کرده، یه قسمتی رو خالی گذاشته، منطقه الفراق، که اونو برای این خالی گذاشته که ما به تناسب شرایط پرش کنیم، بتونیم اون رو جا بدیم تو شرایط. من معتقد نیستم به این، معتقدم خدا تو یک زمینه اقتصاد مثلا فلسفه داره، انسانشناسی، خداشناسی، هستی شناسی فلسفی مربوط به اون حوزه، اخلاق داره، مکتب مبانی و اهداف داره، نظام یه مجموعه ای از در واقع نهادهای به هم پیوسته داره که اینها بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه. اینطوری نیست که بخش وسیعی از داستان به نظر ما، یعنی در واقع عنصر موقعیتی مربوط باشه که من جعلش کنم. مثلا بحث جعل نیست، بحث کشفه. اگر اشکالتون تو حوزه کشفه، یعنی تو حوزه فتوای، جوابشون نیست که عرض کردم. اگر اشکالتون تو حوزه جعله، یعنی تو حوزه جهان موقعیتیه، اون که بحث دیگریه. بله اون کسی که میخواد یه حکم موقعیتی بکنه باید همه جوانبشو ببینه، و الا بله همون اشکالی که شما میگی پیش میاد. الان تو کشور ما قوانینی که وضع میشه، خب قانون گذار باید همه آثار قانون رو ببینه، چون دیده نمیشه. یه قانون میذارن چند سال اجرا میشه، بعد میبینن این چقدر مشکلات ایجاد کرد، بعد میان میگن خب اینجاشو اینجوری تغییر میدیم، یه تغییر میدن دوباره چند سال دیگه میبینن یه سری مشکلات دیگری پیدا شد. چرا؟ چون هیچ جایی، هیچ مرکزی، اصلا مرکز پژوهش‌های مجلس با همین سیاست سالها پیش با همین بحث‌های ما مطرح شد، اونایی که راه انداختنش همین بحثا باشون شد که آقا این چه روش قانونگذاریه، شما یه جماعتی رو که تخصصی هم ندارن در این زمینه میگه آقا شما رأی میدی به فلان مثلا قانون اقتصادی، اون دستشو بلند میکنه، اون آقا دندون پزشکی هستون نمیدونه اقتصاد با سیم مینویسن یا ساد رشتش نیست، حالا رأی آورده از شهرستانشون، اون یکی کارگره، اون یکی کشاورزه، اون یکی مثلا مدیر مدرسه بوده. گفتیم آقا این که آخه نمیدونه که این چیه، بعد یه جای گفتن تو کمیسیون، گفتیم خب آخه کمیسیونی هم که شما تشکیل میدی درسته اسمش گذاشتی کمیسیون اقتصادی، ولی همشون متخصص اقتصاد نیستن. یک ثانی هم اینا به انصافن گفتش طلبه 10 تا درس میرفت، بهش گفتن تو کی مطالعه میکنی، کی مباحثه میکنی 10 تا درس میری؟ گفت انصافم خوب چیزیه، آدمی که 10 تا درس میره اصلا میرسه مطالعه کنه، میرسه مباحثه کنه. گفتم خب انصافا هم این بندگان خدا میرسن اصلا این همه قوانین رو بشینن کار پژوهشی کنن، اینا خودشون هزار یک کار دارن، مشکلات حوزه انتخابیشون هست، مسائل داخل مجلس هست، باید برن توی فلان نشریه یه دو تا فوش بدن، بالاخره مسئله ایجاد کنن، چون اینجوری که نمیشه آدم بی سر صدا که رأی نمیاره دوره بعد، بالاخره اینا زحمت کار دیگه دارن. گفتن آقا پس یه مجموعه جدای از اینها درست بشه که اونا بشینن کار پژوهشی کنن، اینا بشینن از نتیجه کار اونا. مرکز پژوهش‌های مجلس با این سیاست شروع شد، بچه‌م توسعه پیدا کرد، الان مثلا گسترش پیدا کرده، تو مرکز پژوهش‌های اسلامیش تو قم تشکیلات. حالا چقدر این کارو انجام میدن من نمیدونم، ولی واقعا وقتی میخوان یه قانون بذارن باید گروه‌های تخصصی متفاوتی بشینن ببینن این قانون به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی چه آثاری داره. خب این در حد همه بلدن، اینو تو همه دنیا این کارو میکنن، مگه میگه به نظریه اندیشه مدون ربط نداره؟ نظریه اندیشه مدون میخواد بگه آقا شما که میخوای این کارو بکنی یه پیشینه علمی تو اسلام داریم، شما به این پیشینه علمی تو اسلامم باید توجه داشته باشی، نه فقط این که بری بیرون نگاه کنی ببینی این چه اثر اقتصادی داره، از این طرف با معیارهایی که تو اسلام هست نگاه کن ببین این با مفاهیم اسلامی سازگاره، با اهداف مثلا سازگاره، تو داری این کار میکنی با اهداف اقتصادی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی سازگاره یا نه، بعد با توجه به این شما یه قانون. بله این درسته. نه ببینید، هدف اولی اندیشه مدون اینه که نشون بده اسلام دین کامله، این هدف اولی و اصلی ماست، و کمال دین رو توضیح بده که کامله یعنی چی، نه اینکه دو دو تا چهار تا رو برو از دین بپرس، نه این نیست، این معنای کمال دین این نیست، یعنی اون چرا که قرار دین بیان کنه بیان کرده و اون رو در یک مجموعه جامع و هماهنگ و سازگار بیان کرده، این هدف اصلی اولیه ماست. این هدف تأثیرات تو استنباط ما میگذاره، تو حوزه استنباطی که کار ماست، تأثیرات تو قانونگذاری میگذاره که اون کار ما نیست، ما که قانونگذار نیستیم، ما تو توی حوزه که قانونگذار نیستیم، قانونگذاری رو دیگران انجام میدن، ولی این تأثیر میذاره روی قانونگذاری. یعنی اگر نظریه اندیشه مدون پذیرفته شد و ما بر اساس اون آموزش ها رو در حوزه سامان دادیم، بر اساس اون ارتباط بین حوزه و دانشگاه رو تعریف کردیم، چون توی این نظریه این ارتباط معنادار میشه به لحاظ علمی، اون موقع قانونگذاری هم تأثیر میشه، تأثیر درش پیدا میشه. برای همین ما اینجا یه چیزی نوشتیم قبلا، این فهرست قابل افزایشه، این به تناسب موضوعاتی که در جامعه مطرح شده ما این فهرست رو نوشتیم. یه چیزی قبلا مطرح کردیم، حالا می‌خواستیم امروز که نمی‌رسیم، بعد اگه رسیدیم توضیح بدیم، تحت عنوان کارکردهای نظریه اندیشه مدون. نظریه اندیشه مدون چند تا کارکردش رو نوشتیم، ولی اینا چند تاست، همینطوری این فهرست قابل افزایشه. هدف ما بعضی از اینها هدف اصلی ما بوده، ولی به تبع یه سری اهداف جانبی هم پیدا میشه. به هر تقدیر اون سوالی که شما دارید درسته بر اساس نظریه اندیشه مدون فتوا دادن مشکل تر می شود، اما محال نمی شود. نه اینکه دیگه حالا اصلا نمیشه فتوا داد، چون من یه فتوا که میخوام بدم به تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،
فتوایی
مثل خمس و نماز و زکات و اینا نیست. راجبه یه موجودات کره مریخ چند رکعت باید نماز بخونم؟
اگر خمس اومد این کنترل یا سیستم اقتصادی شد، نه عنوان یک کنترل خاصی میشه. اگر وقت در کنار این خمس اومد یک جلد جدید، یه سازوکار جدید هم پوشید تازه تو جامعه اومد تو عرصه سازوکار ساختن ها و طبیعتا حقوق متغیر ساختن، این دیگه اینکه ما فقط بشینیم روادا خمس رو ببینیم، از توش دیگه یک حقوق متغیر جدید، یه سازوکار جدید در نمیاد.
نه این فرمایش کاملا درسته، یعنی برای اون بخش متغیر، خب این که این همه ما داریم میگیم که آقا تو بخش متغیرش ما همکاری عالمان دینی و عالمان اون رشته رو داریم، یعنی شما اگه میخوای خمس رو به تعبیر شما تبدیل کنی به یک عنصر متغیر، تبدیل کنی به یک سازوکار، اینجا صرف این که احکام خمس و بلد باشی، ولو خیلی جامع، نظام، مکتب، اخلاق، فلسفه اقتصادی همه رو هم بلد باشی کافی نیست اصلا. باید شما باید اون علم اقتصاد، اون علم تربیت، اون علوم انسانی که مربوط به اینم یه کسی باشه، حالا لازم نیست شما، چون یه آدم که نمیتونه همه اینا رو تخصص بشه، یه کس دیگری باشه اونجا، اونم اون بعدش رو نگاه بکنه. بله درست،
همین عالم دینی که میخواد بره با اون عالم دانشگاهی بشینه، خودش باید تربیت کار کرده باشه، خودش باید در سیاست کار کرده باشه،
یعنی به این معنا که بیگانه نباشه. بله، نه به این معنا که بیگانه نباشه.
بله، تا چه حدیه؟ تو کی میتونه بگه حالا من حجت دارم شرعاً که میتونم؟
اون حجت شرعیش اصلا به چه ربطی داره به سازوکار ساختن؟
درکی از خمس دارم که شرعاً میتونم روی این درک سازوکار بسازم. این درکی که من دارم اندلاف نابود کننده سیستم دیگر اسلامی نیست.
من نمیفهم اصلا جمله شما بر من مفهوم نیست. این حجت دارم یعنی میتونم اینو نسبت بدم به دین. حجتی که ما میگیم تو اونجا اینه، سازوکاری که من نسبت به دین نمیدم که.
نه، من خب یک عنصر بگم هازا جزء من از دین، بیا به این روش سازوکار بسازیم.
این هازا جزء من از دین فتواست، ربطی به سازوکار نداره. اون قسمتش همینیست که قبلا عرض کردم، شما فتوا میدی. حالا این اگر نظریه اندیشه مدونو داشتی عناصر بیشتری رو باید فحص کنی، ولی غیر قابل فتوا نیست. اما اینکه این سازوکار رو طراحی کنیم، اینکه نسبت به دین نمیدیم، ما کار منه، کار ماست. فوقش ما میگیم بر اساس فهم من از دین، این روشی که من طراحی میکنم میتونه این اثری رو که دین مورد نظرشه تامین کنه، اثرش رو میتونه تامین کنه. و این دیگه کار من اینه که نسبت به دین نمیخوای بدی.
چجوری من مطمئن باشم که این چیزی من به اندازه کافی از سیاست اطلاع دارم، به اندازه کافی از تربیت اطلاع دارم؟
شما چجوری مطمئنی که الان سر کلاس نشستی داری با من بحث میکنی خواب نمیبینی؟ شاید خواب میبینی. آب دیگه پس شما سوفسطایی، برو از هم مبانی تا اول درست کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.